این حال از زبان‌های مختلفی که الان توی خانواده‌ها داره دنبال میشه. به خاطر این تسلطشون تمایل پیدا می‌کنن تو فضای مجازی با نوجوان‌های سایر کشورها یا افراد دیگه، اصلا من نوجوان رو نمیگم، ارتباط برقرار کنن. نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی متنوعی وجود داره که اونجا شما امکان گفتگو با یک آمریکایی، با یک انگلیسی، با یک چینی، با یک فرانسوی رو همزمان دارید. بله. و خب ما نمیتونیم جلوی محدودیت‌ها و فناوری و پیشرفت تکنولوژی رو بگیریم. خب چی کار بکنیم؟ وقتی که فضای اون برنامه دست ما نیست. ببینید یکی از مسائلی که ما تو کشورمون داریم اینه که متأسفانه سرورهای این پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های مختلف در کشورهای خارجی. وقتی که این سرور اونجاست، ما امکان فیلتر کردن و گزینش کردن پیام و یک سری موارد رو که بتونیم نوجوانها رو هشدار بدیم رو نداریم، چون اون یک فضای آزاد اشتراکی رو گذاشته، نوجوان من هم ممکنه بی‌محابا اونجا حضور داشته باشه.
بله.
خب چی کار بکنیم؟ اول از همه حواسمون باشه بچه هامون، این رو تاکید بکنیم که دوستی های مجازی با هر کشور و هر فردی توی هر سنی اصلا فرقی نمیکنه، نوجوان باشه یا جوان باشه، بدون اینکه ما اونها رو بشناسیم و تفاوت های فرهنگی خودمون رو با اونها، نوع نگرش های اونها به مسائل مختلف و حتی نوع اعتقادات اونها و تفاوتی رو که با ما دارن رو اگر نشناسیم و وارد این فضاها بشیم، دچار یه سری مشکلات و پای میشیم. سوالات جدیدی برای ما پیش میاد. مثلا شما داری با یک نوجوانی توی یک کشور دیگه صحبت میکنی که اون 2 سال از خونش رفته بیرون. یعنی بله. پسر من 14 سالشه، با یک پسر 14 ساله‌ای داره توی یک کشور دیگه صحبت میکنه توی پیام رسان و با هم دیگه دارن گفتگو میکنن. اون میگه که تو هنوز تو خونه پدرت هستی؟ من 2 ساله که از خونه پدرم اومدم بیرون و مستقل دارم زندگی میکنم.
درسته.
بعد شروع میکنه به تشریح مسائلی که داره اتفاق میفته. خب ما که نمیدونیم اون کجا داره زندگی میکنه، هم خونه هاش کیان، امرار معاشش به چه شکله. خب توی تفاوت فرهنگی که ما داریم ممکنه تو فضای اونا اون پذیرفته شده باشه.
درسته.
یعنی اون آقا پسر توی اون کشور خارجی اصلا کار خطایی هم نکنه، اصلا ما فرض رو کاملا مثبت قرار میدیم.
چه بسا پدر و مادرها اینجور موقع، پدر و مادرهای اروپایی یا تشویق هم میکنن و اینو
بله،
یک
بله، بله،
استقلال و پیشرفت میدونن واسه بچه‌هاشون.
اما آیا ایجاد شدن این مسئله بدون پیوست فرهنگی برای بچه من آیا درسته؟ اینکه من بچه رو بندازم توی حال و هوایی که خب توی کشورهای دیگه بچه ها دارن آزاد زندگی میکنن و راحتن، حالا پسر 14 ساله من طبق قوانین خانه باید از من اجازه بگیره برای اینکه شب دیر بیاد. یعنی مواجه شده مسئله که خودش داره، چالش که داره، بحران هویت هم داره، اصلا با قوانین شما مشکل داره، مواجه شده با یه نوجوانی که 2 سال از خونه زده بیرون و داره با دوستانش حتی زندگی میکنه. پس اینجا یه نکته مهم به وجود میاد. بیایم این تفاوت فرهنگی رو برای بچه‌ها به صورت دقیق توضیح بدیم. این یه نکته. نکته دوم، بیایم در یک فرایند حل مسئله اون مسیری رو که شما باید به موفقیت و رشد برسید رو هم برای بچه‌ها ترسیم کنیم. بگیم درسته که مثلا اون آقا پسر، حالا چالش‌های مختلفی که تو ذهن بچه‌ها به وجود میاد. اینجا یه پرانتز باز کنم. اگه بچه‌ها با شما فضای صمیمی داشته باشن، این اتفاقات رو میان به شما منتقل می‌کنن. اما اگر متأسفانه فضاتون فضای صمیمی نباشه، ممکنه این گفتگوها به شما منتقل نشه که شما حل مسئله کنید. پس شما این رو بسنجید تو خانواده‌تون. اگه بچه‌ها میان نمیگن، خود شما یه سری چالش ها و آسیب ها رو بندازید وسط و گفتگو بکنید در موردشون و اون رو در موردشون اون چالش ها رو شروع کنید حل کردن. شما بیاید بگید که حالا سوال منو جواب بده، پسری که از خونه اومده بیرون به مشکلات و بحران های نوجوانیش امرار معاش هم اضافه شده.
بله.
امنیت هم اضافه شده. خب این در مسیر موفقیت باید چه سختی هایی رو تحمل کنه تا تو که یه سری امکانات و نکات با توجه به نوع فرهنگ ما که بچه یک جایگاه ارزشمندی داره، تو رو اسلام وزیر میپنداره، تو مشاور ما در خانواده هستی، اتفاقا تو یک جایگاه تاثیرگذار توی خانواده داری. ببینید هر مقدار اینها رو با گفتگو حل بکنیم، میتونیم ماجرا رو مدیریت بکنیم و دقت بکنیم دوستیابی بچه‌ها توی این سنین یه هل دهنده درونی داره، یعنی انگار یه موتور و یک باتری قوی در درون اینا وجود داره که بحث دوستیابی که پیش میاد اینا دلشون میخواد برن تو دل ماجرا و این کار رو انجام بدن. پس خواهش میکنم این نکته رو آموزش بدید و نکته بعدی حتما با پلیس فتا، با مراجعی که در واقع خدمات تخلفات و ماجراهای مجازی رو دارن پیگیری میکنن یه تماس بگیرید، یه آموزش هایی رو اول خودتون بگیرید. ببینید گاهی بچه ها با یک عکسی که با هم رد و بدل میکنن دیگه احساس امنیت نمیکنن، توی دام یک سری افراد میفتن. بهتره به بچه ها آموزش بدیم استراب نگیرن، یعنی به خاطر اینکه اطلاع ندارن چیزی رو از خانوادهشون مخفی نکنن. اینا همه توی یک واژه قرار میگیره به نام سواد رسانه. اگر سواد رسانه بچه ها رو بالا ببریم، بچه ها میتونن از همین پیام رسانه هایی که گفتیم بهترین استفاده رو داشته باشن و تو دام یک سری موضوعات هم نیفتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما. در مورد هویت که دو جلسه صحبت کردیم با عزیزان شنوندمون، یه چند تا پیامک به دستمون رسیده خانم حیدری. من این دو تا پیامک رو در قالب یک سوال مطرح میکنم.
بفرمایید.
یکی این که نداشتن هویت ثابت ممکنه چه مشکلاتی رو برای فرد ایجاد کنه؟
بله.
و دومیش این که پرسیدم به طور طبیعی هویت انسان‌ها در چه سنی پایان پیدا میکنه، یعنی این مرحله هویت یابی
بله،
اینها
بله،
تا
بله.
چه سنی پایان پیدا
بله.
میکنه؟
من خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید وقتی که روند هویت یابی طی نشه، فرد توی تصمیم گیری و انتخاب های مهم زندگیش همیشه مشکل داره. میشه یه آقا پسری که الان 25 سالش ازدواج کرده، تو خونه خودش نشسته، زنگ میزنه به مامانش میگه به نظرت ما بریم مسافرت یا نریم مسافرت، یعنی هنوز یک شخصیت مستقلی پیدا نکرده. دختر خانومی که توی خانه همسرش هست ولی هنوز نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه تعامل بکنه، ارزش هاش رو نمیشناسه. دختر خانومی که امروز این لباس رو هنوز میپوشه در سن 25 سال، فردا اون لباس رو میپوشه، یعنی خودش به لحاظ شخصیتیش یک هویت شکلی یافته رو پیدا نکرده و حتی ممکنه به خاطر اینکه خب سن افزایش پیدا کرده، نگاه بیرونی و خود فرد به خودش اینه که من دیگه بعد بتونم خودم مستقل عمل کنم، وقتی این رو نتونه دچار یه سری بیماری های روحی مثل افسردگی هم حتی بشه. پایان سن هویت یابی هم معمولا متخصصین امر و روانشناسان میگن که دوره نوجوانی فرد درگیر پیدا کردن هویت مستقل میشه، اما احتمال داره که پیدا کردنش نهایتا تا حدود سنین 20 و 21 هم ادامه پیدا بکنه که فرد دیگه توی شخصیت خودش یک تثبیت رفتاری رو داشته باشه. اگر میبینید بچه‌هاتون دیگه از سنین 17، 18، 19 با چالش‌های جدی هویت مواجه هستن، زودتر مسئله رو مدیریت بکنید، حتما از یک مشاور استفاده کنید که بچه‌ها خدای نکرده دچار چالش نشن، چون گاهی تشخیص زود هنگام و کمک به بچه‌ها میتونه از این سری آسیب‌ها جلوگیری بکنه.
خب در چه سنی گفتن تموم میشه این
شکلی؟ هلوش 21 دیگه باید تمام شده باشه، یعنی دیگه ما نهایت در نظر بگیریم دیگه یه فرد 20 21 ساله باید هویت خودش رو پیدا کنه.
همون روایتی که در منابع اسلامی ما اومده 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، یعنی پایان 7 سال سوم دیگه هویت
بله،
باید
دیگه آماده شکلگیری زندگی مشترک میشه، آماده پذیرفتن نقش‌های مختلف میشه. اینا همه باید سنجیده بشه توی افراد، به خاطر همین خانواده‌ها در نظر بگیرن. ممکنه دختر نوجوان در سنین 15-16 سالگی بتونه مسیرها رو درست طی بکنه به خاطر فهمیدگی، پختگی، مطالعه کردن. ببینید عوامل مختلفی توی این مسئله اثر میگذاره.
ما گفتیم دیگه بستگی به جایگاه، نقش فرد در اجتماع، خانواده، زمان
بله،
و مکان،
بله،
این شرایط متغیره.
اصلا نوع برخورد شما با یه دختری،
بله،
یعنی عزت و شخصیتی که شما به دخترتون تو خونه دادین، حواشو داشتین، این تونسته جایگاه خودش رو درست و سریع پیدا بکنه.
خیلی ممنونم خانم حیدری عزیز از اینکه پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. اگر نکته ای نیست با شما خدافظی می‌کنیم تا جلسات بعدی.
وقت و عاقبتتون به خیر باشه انشالله که در پناه امام زمان باشید. ما هم از دعای خیرتون محروم نکنید، هر لحظه و هر ثانیتون گره بخوره به لبخند امام زمان انشالله.
ممنونم از دعای قشنگتون و با شما خدافظی می‌کنم.
خدا
نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده مثل همیشه سپاسگزاریم که ما رو تا دقایق پایانی برنامه همراه همراهی میکنید و این همراهی شما باعث امید بیشتر ما به برنامه میشه و انرژی ما رو در این مسیر مضاعف میکنه. ممنونیم و خدا نگهدارتون تا جلسات بعدی.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرد پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، من و تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی آرزو میکنیم. تو این خونه که سقفش از عاطفه است، چراغ حضور خدا روشنه، تو آینه عشق و آرامشی، تو چشمات فقط رد عشق منه. توی خونه امن و آروم ما، اگر گریه ای هست از شادیه، نفس هم شبیه نیایش شدن، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
نام تو بر قله جهان، مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. بهره برداری از تلسکوپ 3.4 متری در رصدخانه ملی، طرح رصدخانه ملی ایران، نخستین طرح کلان علمی کشور در حوزه علوم پایه است که با هدف ساخت رصدخانه نجومی مجهز به تلسکوپ با اندازه متوسط برای انجام پژوهش‌های نجوم و کیهانشناسی و با تکیه بر دانش و فناوری بومی شکل گرفته است. مطالعات این طرح از سال 1381 آغاز شد و از سال 1388 در مسیر طراحی قرار گرفت تا اینکه در سال 1396 وارد مرحله ساخت شد و با وجود دشواری‌های اقتصادی مسیر اجرای آن ادامه یافت. همچنین با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، ساخت و نصب محفظه تلسکوپ این رصدخانه در سال 1399 و نصب و راه‌اندازی سازه تلسکوپ در سال 1400 به انجام رسید. در ساخت رصدخانه ملی ایران بیش از 120 هزار قطعه مکانیکی و اپتیکی به کار گرفته شده و به کمک تلسکوپ استفاده شده در آن که جزء 5 تلسکوپ برتر دنیا از نظر بزرگی و دقت است، میتوان کهکشانهای پرحجم را رصد کرد. وزن تلسکوپ اصلی رصدخانه ملی ایران 4000 کیلوگرم و وزن سازه تلسکوپ حدود 90 تن می باشد که به همت مهندسان سخت کوش ایرانی در بالای قله 3600 متری گرگش در میان کوه‌های سر به فلک کشیده رشته کوه کرکس بنا شده است. مهر ماه سال 1401 منجمان کشورمان با استفاده از تلسکوپ رصدخانه ملی ایران اولین تصاویر از اجرام آسمانی را ثبت و اولین نورگیری و تصاویر نجومی در فاصله 320 میلیون سال نوری از زمین را دریافت نمودند. همچنین دومین تصویر ثبت شده در این رصدخانه مربوط به کهکشان NGC-23 می باشد که اولین تصویر رنگی منتشر شده توسط رصدخانه ملی ایران است و در مقایسه با تصاویر ثبت شده از سایر تلسکوپ‌های معروف دنیا حداقل 10 برابر جزئیات بیشتری را ثبت کرده است. این افتخار ارزشمند در زمینه نجوم در حالی به نام کشورمان به ثبت رسیده که برخی از دانشمندان و منجمان بزرگ ایرانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، خیام نیشابوری و غیاث‌الدین جمشید کاشانی خدمات شایانی در علم نجوم.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، هر چمی که در مسیر باد ها رها،
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
چهار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 تر در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم
داشت. حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم، با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
ما افق‌های کمال بر سر پیمانیم، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران.
سلام علیکم.
سلام
هم صدا با هم، روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که نامش راحت روح است و پیغامش مفتاح فتوح و سلامش در وقت صبح مؤمنان را صبوح و ذکرش مرهم دل مجروح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی از سر صدق و دوستی خدمت شما هم باشگاهی های عزیز در باشگاه معارف یاران. اوضاع خوبه؟ حال و احوالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتین؟ خدا رو شکر. امیدوارم لحظه لحظه زندگی بر وفق مرادتون باشه و فرصت کرده باشین عضو باشگاه معارف یاران بشین و کارهای خوب و جذابی رو تولید کنین و برای ما بفرستین و ما هم در برنامه با نام خود شما، با عنوان خود شما، در برنامه‌ای که به نام خود شما هست معارف یاران پخش کنیم. بریم اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم فاطمه نوابی رو بشنویم، برگردیم در موردش حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. من الان در حاشیه بلوار طالقانی هستم و در این مکان یک کارگاه کیفتوزی هست که کارشون تولید کالاهای چرمیه و خانم و آقای باقری تونستن در این کارگاه کوچیک و دوستانه برای 6 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی کنن. وارد این مغازه میشم تا با این عزیزان گفتگویی داشته باشم. سلام خانم، خسته نباشید، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، ممنون.
شما چند وقته که این کارگاه رو راه انداختین؟
ما حدوداً 6-7 ساله که رسما داریم کار میکنیم. قبل از اون تو خونه خون کم و بیش مشتری داشتیم کار میکردیم، ولی رسما دیگه 5-6-7 سالی هست.
درود بر شما. شما چی شد که این کارگاه رو راه اندازی کردین و از کجا حمایت میشین؟
ما بازنشسته ارتشیم، منتهاش بچه هامون فارغ التحصیل که شدن دنبال هنرهای مختلف رفتن، ولی خب اینو دیگه پیشی گرفتن و گسترشش دادن. ما هم حمایتشون کردیم، مغازه از صفر شروع کردیم، هیچ سرمایه‌ای نداشتیم، به همت بچه ها پدرشون دیگه تا اینجا رسوندیم.
روزی چند ساعت کار میکنی؟
از ساعت 9 میایم تا 2 هستیم، یه استراحت کوتاه برای نهار و نماز، باز 4 میایم تا میشه با فاصله شب دیگه ساعت 10:30 هست.
خدا قوت، خسته نباشی.
ممنون.
از درآمدتون راضی هستین؟
خدا رو شکر. کار هنر همین که آدم فکر میکنه مفیده برای جامعه، این قوت مضاعفی به ما میده، همین برای ما بس.
به هنرجویانی که به این حرفه علاقه من باشن آموزش هم میدین؟
قبل از کرونا آموزش عملی داشتیم، رسما کلاس تشکیل میدادیم، ولی الان به خاطر کرونا که یک سالی تعطیل شده، ولی خب عین کار آموزش داریم.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
نسیر اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان،
در معارف یاران.
ممنونم خانم فاطمه نوابی. قبلا هم عرض کردم صدای مناسبی برای کار گزارشگری داری، یه مقدار کیفیت صدای خودت نسبت به کار گزارشی که داشتی با مخاطبت انجام میدادی، کیفیت صدای مخاطبت بهتر از خودت بود، اینو اصلاحش بکن. ولی امیدوار هستیم به شکل کاری که داری انجام میدی و تو میتونی موفق باشی در این عرصه، انشالله با ممارستی که در این کار خواهی داشت و تمرین‌ها و پختگی‌های لازمی که انشاءالله کسب خواهی کرد. و اما آقای محمدی یک کاری رو برای ما ارسال کردن، بشنویم ببینیم در چه حوزه‌ای هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده احمد محمدی فرد هستم از شهرستان آبی که استان قزوین. امروز قصد دارم یک شهید ویژه از استان قزوین رو خدمت شما معرفی بکنم. شهیدی که در حال اقامه نماز به شهادت رسید، شهیدی که حاجت افراد متعدد رو برآورده کرده و شهیدی که سنگ قبر او با همه سنگ قبرهای شهدای دیگر تفاوت داره. خلاصه داستان این شهید این که خانمی در تهران مشکل مهمی داشته، برای حل مشکلش به امامزاده های تهران متوسل میشه تا اینکه در عالم رؤیا شبی میبینه که در مزار شهیدی قدم میزنه، آقای نورانی اونجا هست. به اون میگوید که من میدانم مشکل تو چیست، مشکل تو توسط این شهید حل خواهد شد. تا خانم میاد اسم این شهید رو بپرسه، اون آقا از نظرش غیب میشه و میبینه که روی سنگ قبر این شهید نوشته شهید الزاریان. این خانم به مزار شهدای تهران اطراف تهران سر میزنه، اما شهیدی به نام الزاریان پیدا نمیکنه. تا اینکه یکی از روزها به مزار شهدای قزوین میان و میبینه که امامزاده‌ای که اونجا هست، فضایی که اونجا هست، همون فضایی است که در عالم رؤیا دیده. به دفتر مزار شهدای قزوین مراجعه میکنن و میگن شما شهیدی به نام الزاریان دارید. مسئول اونجا میگه که ما همچین شهیدی نداریم. اصرار میکنه این خانم که شما همچین شهیدی دارید. به هر حال میرن میگردن و بالاخره شهید محمد انصاریان رو که شبیه الزاریان نوشته شده بود رو مزارش رو پیدا میکنن. این خانم به این شهید متوسل میشه، بعد از 3 ماه مراجعه میکنه به مزار شهدای قزوین و میگوید که این شهید مشکل من رو حل کردش و به خاطر همین سنگ قبر این شهید رو بعد از سالها که همه سنگ قبرهای متحر شهدا رو عوض کردن، این سنگ قبر رو عوض نکردن. افراد دیگری هم به این شهید متوسل شدن و مشکلشون به واسطه این شهید عزیز، شهیدی که نوجوان بوده در سن حدود 16 سالگی به شهادت رسیده، مشکلشون حل شده. هدیه روح این شهید و همه شهدای عزیزمون صلواتی اهدا می نماییم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر خودمون رو. دست شما درد نکنه، خیلی فرصت نداریم تا فردا که باز هم خدمت شما برسیم. خدا نگهدارتون باشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایید.